درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در تمام جهان. رادیو پارس روزهای شنبه از 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از 17 تا 18 وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.9 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ از کشور سوئیس پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، امروز یک شنبه هفته ماه ژوئن 2015 برابر با 17 خرداد ماه 1394 تا ساعت 13 و خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. توجهتون رو به یک ترانه زیبای گیلانی جلب میکنم با صدای انیس معین.
Oh,
دوستان نازنین، امیدوارم که روز خوبی رو تا حالا داشته باشین. هوای بسیار گرمه در زوریخ و ما هم که عادت نداریم یه دفعه هوا اینجوری گرم بشه. خودمون هم که خیلی داغ میکنیم، هیچی دستگاهمون هم بازم با این که نوان مشکل بازم براشون ایجاد میشه که آرمومون نتونستیم درست کامل پخش بکنیم. خب دوست دارم که توجهتون رو به یک برنامه که توسط افشین نریمان اجرا میشه به نام اپوزیت جلب بکنم. البته اگر شما بتونید این کلیپ رو ببینید خیلی براتون جالب تره، چهره رو هم میبینید و بیشتر براتون گویا خواهد بود، ولی بازم بد نیست میشه شنید. برنامه ایشون رو ما میبینیم فردا دوشنبه که برنامه ساعت بین 17 تا 18 هست، با ایشون گفتگو خواهیم داشت. اگر برای شما سوالی پیش اومد میتونید با ایشون در میون بذارید. توجهتون رو به شنیدن این برنامه اپوزیت 89 جلب میکنم.
با سلام و درود به همه شما در هر کجای دنیا که هستید، افشین هستم با 89مین برنامه اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و بعد فصلیه اطلاع رسانی تهیه میشه. دروغگویی در هر مرام و مسلکی نکوهش شده، چرا که زاینده اصلی فساد در جامعه است. فساد تباهی و خرابی به بار میاره و در نهایت غیر قابل تحمل میشه. برنامه این هفته بیشتر متمرکز خواهد بود بر اصلی ترین چالش نظام مقدس، یعنی اقتصاد یا فساد اقتصادی، و در یکی از مهمترین دلایل بروز این پدیده در اقتصاد ایران کمی کند و کاو می‌کنیم. یکی از موضوعات مهم این روزها که بیشتر اخبار هم مستقیم و غیر مستقیم به اون مربوط میشه چیه؟
اقتصاد. الان طبق گزارش‌های جهانی ما اقتصاد 17مین،
اما در این حال مشکل اقتصادی داریم.
بله، مشکل اقتصادی داریم، یا بهتر بگیم مشکلات اقتصادی داریم، که این مشکلات اقتصادی دلایل مختلفی هم دارن. اما یکی از برجسته‌ترین اون دلایل چیه؟
بانک‌ها
که پدید آورنده مشکلات فراوانی در اقتصاد ایران شدن، که این مشکلات به صورت زنجیره‌ای به هم متصل هستن. مشکل اول،
گزارش بانک مرکزی از ابر بدهکاران بانکی. بانک مرکزی در پی انتشار برخی گزارش‌ها مبنی بر اینکه 80% معوقات بانکی کشور به 30 نفر اختصاص داره اعلام کرد، بدهکاران بالای 5 میلیارد تومان بدهی 173 نفر با مجموع 22970 میلیارد تومان بدهی هستند که
22970 میلیارد تومان تقسیم بر 173 نفر میشه تقریبا نفری 133 میلیارد تومان ناقابل. این گزارش مربوط میشه به 30 دی ماه 1392 که از اون تاریخ داستان معوقات بانکی در رسانه‌های ایران آغاز شد. اما 10 روز بعد داستان کل کشور در اون زمان، یعنی آقای محسنی اژه‌ای، از اعداد واقعی تری پرده برداشتن.
خبرهای داستان کل از پشت پرده رشد نجومی معوقات بانک.
ما در سال 90 مطرح شد که معوقات بانکی ما حدود مثلا 50,000 میلیارد تومنه.
همینجا تو پرانداز خدمتتون عرض کنم که سال 90 دلار 1,000 تومن بود، بنابراین 50,000 میلیارد تومن میشد 50 میلیارد دلار. معوقات هم همون طلب بانک ها از بدهکاران. خب
سال 91 این بالاتر رفت و امسال که سال 92 هستیم میگن که حدود بالای 100,000 میلیارد تومنه. و چرا؟ از ماهای پایانی سال 90 تا به امروز اگر این عددها تازه درست باشه، درست دو برابر شده.
یعنی خود آقای دادستان کل که یه زمانی قاضی بودن، یه زمانی هم وزیر اطلاعات بودن، در درست بودن این رقم شک دارن. حالا ما فرض میکنیم این رقم درست باشه، که البته اگه بخوایم همین رقم رو دلاری حساب بکنیم به 200,000 میلیارد تومان میرسه. یعنی اون 50,000 میلیارد تومان سال 90 خودش به تنهایی به اندازه 150,000 میلیارد تومان سال 92 ارزش داره. اما همون 100,000 میلیارد تومان هم بعداً آب رفت و به 80,000 میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد، که تازه تو اون عدد هم اما و اگرهایی بود. 5 ماه بعد، یعنی 31 خرداد 1393،
بعد از اینکه به نقل از وزیر اقتصاد اعلام شد که آمار معوقات بانکی از 80 هزار میلیارد تومان به 150 هزار میلیارد تومان رسیده، طیب نیا این خبر رو برداشت نادرست از صحبت‌هاش دونست.
خلاص بعد از این برداشت ناصحی از صحبت‌های وزیر اقتصاد، به ایشون تذکر دادن که بعد این صحبت‌هاشون رو با اعتدال و تدبیر اصلاح کنن. به همین جهت وزیر اقتصاد از خبرنگار اقتصادی دعوت کردن تا اونجا بهشون بگن که چطور میشه 150 هزار میلیارد تومان رو کوچیک کرد.
این رقم در پایان آذر ماه سال گذشته حدود 82 هزار میلیارد تومان بود. حجم قابل ملاحظه ای از مطالبات معوق سیستم بانکی طی سالهای گذشته استمهال شدن، تخصیص مجدد شدن و بنابراین دیگه اینا تحت عنوان معوق و یا غیر جاری محسوب نمیشن.
یعنی این پول ها هنوز دست اون بدهکارانی که هیچکس اسمشون رو نمیدونه هستا، ولی چون استمهال شدن یعنی مهلت گرفتن، دیگه جزء معوقات بانکی به حساب نمیان. پس معوقات بانکی میشه همون 82 هزار میلیارد تومان. شما هم بگو باشه، اما با تمام این لاپوشونی ها این عدد همینجور رشد کرد.
میرسیم به بحث قدیمی مطالبات معوق بانکی که از ابتدای امسال 5000 میلیارد تومان به آن اضافه شده است. این یعنی مجموع طلب نظام بانکی از بدهکاران به حدود 88 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این خبر مربوط میشد به 27 مرداد 1393. این 88 هزار میلیارد تومان تازه بدون اون استمهالیا بود.
94 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها به صورت مطالبات معوق بلوکه شده و هر از گاهی بانک مرکزی و قوه قضاییه در انتظار اقدامات یکدیگر می نشینند تا شاید معوقات وصول بشه.
این خبر هم مربوط می شد به 25 بهمن ماه 1393، یعنی حدود 3-4 ماه پیش. اما رقم واقعی این معوقات حتی بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و دلار و استمهالیا خیلی بیشتر از این حرف هست.
اخیراً یک مرکز پژوهشی بزرگ کشور در گزارشی در مورد مطالبات معوقات بانک ها اعلام کرده بانک ها 6 تا 18 ماه رو زمان معوق محسوب می کنن و بالای 18 ماه رو مشکوک الوصول می نامند. بنابراین اگر ارقام مشکوک الوصول به معوقات بانکی اضافه بشه، ارقام بالاتری با عنوان معوقه خواهیم داشت.
مشکوک الوصول یعنی وصولشون همچین یه جورایی مشکوک به نظر میرسه، پس دیگه به حساب نمیان. با این حساب اون 50 هزار میلیارد تومان سال 90 بود که آقای اجدهی میگفت، تا الان مشکوک الوصول اعلام شده و دیگه توی این محاسبات سال 93 یعنی 94 هزار میلیارد اصلا گنجانده نشده.
خیال میکنه داره خوب کاری میکنه، میگه بد نیست حالا ظلم بکنیم، چه اشکالی داره؟ جیب مردم رو بزنیم، چه اشکالی داره؟ رشوه بگیریم، چه اشکالی داره؟
پس مشکل اولی که بانک ها برای اقتصاد کشور درست کردن، دادن وام های میلیاردیه که از پس گرفتنشون ناتوانند.
بیش از 80 هزار میلیارد تومان روی نظام پولی کشور اینا بار گذاشتن. همین روزهای اخیر میبینید هم دستگاه قضایی، هم سیستم بانکی، هم دولت، هم مجلس، کمیسیون های مختلف درگیر این افراد دانه درشتی شدن که حریفشون نمیشن.
همچنان کسی راغب نیست نامی از بدهکاران کلان بانکی یا هم دانه درشت ها به زبان بیاورد.
من واقعا نمیتونم در این زمینه خیلی اظهار نظر دقیقی داشته باشم.
چرا؟ چرا ایشون نمیتونن اظهار نظر دقیقی در این مورد داشته باشن؟ یا بهتر بگم چرا ایشون اجازه ندارن اطلاعات مربوط به اون بدهکاران بانکی رو در اختیار آحاد ملت یا مردم قهرمان و شهید پرور ایران قرار بدن؟ همون مردمی که هر وقت آقای بزرگ یا دیگر سران حکومت گیر میکنن میگن این خواست مردم است. برای پیدا کردن پاسخ این سوال باید بریم به سراغ مشکل دومی که بانک ها برای اقتصاد کشور به وجود آوردن.
بنگاهداری بانک ها، دردی که باید سریعتر درمان شود.
بنگاهداری بانک ها یعنی چی؟ بنگاهداری
بانک ها وارد عرصه بنگاهداری، شرکتداری و خرید و فروش ارز و سکه و مسکن و اینها شدند.
ایشون آقای محمد سلیمانی نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی هستند، نه عامل استکبار. پس بنگاهداری یعنی بانک ها رفتن با سپرده های مردم برای خودشون شرکت زدن، تجارت خونه را انداختن و تجارت میکنن. بعد آسیب این کار به اقتصاد چیه؟
بنابر آمار بانک مرکزی، این بانک در 8 ماهه امسال 103 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به بخش تولید پرداخت کرده که سهم صنعت حدود 33 هزار میلیارد تومان بوده.
با توجه به این اعداد ارقام هم میرسیم به اینکه حدود 4.8 هزار میلیارد تومان برای حوزه صنایع کوچک سرمایه در گردش باید پرداخت شده باشه و حدود 3.2 هزار میلیارد تومان هم باید تسهیلات برای ایجاد واحدهای جدید پرداخت شده باشه. حدود 40% از کل صنایع کوچک در این شهرک ها مستقر هستن. این اعداد و ارقام رو ما داخل شهرک ها رصدی نکردیم که همچین رونقی رو در حوزه صنایع کوچک ایجاد کرده باشه.
پس با این حساب روی هم باید 8000 میلیارد تومان در قالب تسهیلات بانکی به صنایع کوچک، یعنی واحدهای تولیدی کوچکتر، پرداخت می‌شده که نشده. چرا؟
بنگاه‌های بزرگ یا دولتی‌اند یا خود بانک‌ها در اونها سهام دارند. خلاصه کمترین مشکل رو در دریافت تسهیلات بانکی پیدا می‌کنند. شواهد هم نشون میده صنایع بزرگ به سهم اعتبارات صنایع کوچک هم دست‌اندازی می‌کنند.
پس تا اینجا اعتباراتی که بر اساس بودجه مصوب دولت از محل خزانه کشور به بانک‌ها داده میشه تا به واحدهای تولیدی کوچک‌تر برسه، نمیرسه. در نتیجه این واحدهای تولیدی کوچک رشد نمیکنن و بزرگ نمیشن هیچ وقت. اما ای کاش ماجرا به همینجا ختم میشد.
ضمناً چون ارتباط حمایتگری بین صنایع کوچک و بزرگ نیست، تسهیلاتی که به صنایع بزرگ داده میشه بیشتر سمت واردات میره تا سفارش به بنگاه‌های کوچک.
این یعنی واردات بی‌رویه کالاهایی که در داخل توسط همون صنایع کوچک تولید میشدن از کشور دوست و برادر چین. یعنی نه تنها کمکی به رشد اون واحدهای صنعتی کوچک نمیشه، بلکه به همت بانک‌های کشور همونی هم که هست از بین میره و این یعنی رشد بیکاری در جامعه.
بانکی که بنگاه داره میکنه مجبور ناکارآمدی بنگاه خودش رو لاپوشونی کنه، مجبور تو جلسات مجامع مرتب بی دلیل از ناکارآمدی بنگاه خودش دفاع کنه.
تازه این شرکت ها با پیچیدگی هایی که دارن میتونن پوششی باشن برای در امون موندن از نظارت ها.
ولی وقتی تبدیل به شرکت میشن دیگه نظارتی نیست، نظارت هایی که هستش دیگه نظارت بانک مرکزی نیست، به عنوان کارتر میشینن نرخ ها رو تعیین میکنن، با هم دیگه تبادل میکنن.
یعنی بانک ها خودشون به شرکت های خودشون وام میدن از محل سپرده های مردم یا پول های خزانه کشور که به حساب بانک ها ریخته میشه تا تسهیلات به بخش و صنعت بدن. برای همینه که این وام هایش وقت طلب نمیشه و معوق میمونه، تازه بعضی وقتا هم مشکوک الوصول میشه، بهره هاش هم هیچی.
بانک ها که دیگر نور علی نور، اموالشون هم سرقت میشه و مورد اختلاس قرار میگیره و میبرن، اصلا گزارش نمیکنن که مبادا اعتبارشون زیر سوال بره، گزارش نمیکنن. یعنی ما باید بریم از این کانال دیگری کشف کنیم در این بانک چه اتفاقی افتاده.
بله، اینجوری میشه که اونجوری میشه. پس تا اینجای کار رابطه مشکل اول یعنی معوقات بانکی با مشکل دوم یعنی بنگاهداری بانک ها مشخص شد و خود این دو مشکل مشکلات دیگه ای رو به وجود میارن در اقتصاد کشور.
الان هر نوع فسادی که در کشور وجود میاد، خب میبینیم یه سرش بانکه دیگه.
دقیقا، سر هر فسادی رو کشور بگیری تهش میرسی به یه بانکی. پس نگرفتن معوقات بانکی که بحثی نداره، ولی آیا بنگاهداری بانک ها قانونیه؟
بانک ها بایستی بیشتر به امر حمایتی و اعطای تسهیلات به بخش های مختلف، حالا دیگه من اسامیشون رو کاری ندارم، یا عناوینش رو بپردازن و خودشون مستقیم بر اساس قانون هم نباید وارد فعالیت های مستقیم اقتصادی بشن.
بر اساس قانون همین نظام مقدس بانک ها نباید وارد فعالیت مستقیم اقتصادی بشن. پس چرا میشن؟ چرا این قانون اجرا نمیشه؟ پاسخ این سوال رو شاید بشه در مقاله‌ای که در خرداد ماه 1390 در همشهری اقتصادی به چاپ رسید پیدا کرد. این مقاله با عنوان تبارشناسی بانک‌های خصوصی ایران نقاط تاریک زیادی رو راجع به بانکداری در نظام مقدس روشن می‌کنه. این مقاله با نام آقای علی انصاری، رئیس و بنیانگذار بانک تات شروع میشه که تقریبا کل بازار مبلمان و تزیینات داخلی منازل رو در کشور قبضه کرده و و در کار انبوه‌سازی هم هست. شاید رمز موفقیت ایشان در آشنایی نزدیک با آقای واعظ آشتیانی، یکی از اعضای مؤتلفه و معاون وزیر صنعت در دولت نهم بوده. در این مقاله از بهاءالدین هاشمی و دکتر جلال رسولوف هم به عنوان مشاوران علی انصاری نام برده شده. این مقاله در ادامه به بانک پارسیان می‌پردازد که با مدیریت آقای عبدالله طالبی کار خودش شروع کرد. نکته برجسته در مورد این بانک رابطه اون با شرکت ایران خودرو بود. شرکت ایران خودرو که 30% از سهام این بانک رو در اختیار داشت، تصمیم به واگذاری سهام مدیریتی خودش می‌گیره. این ماجرا سبب اختلاف بین مدیران بانک پارسیان و دولت نهم میشه که در این برنامه بیشتر به این موضوع نمی‌پردازیم. بانک بعدی بانک کارآفرینان که توسط مدیران بانک اقتصاد نوین تأسیس میشه، یعنی آقایان عباس آخوندی وزیر سابق مسکن و وزیر راه و شهرسازی فعلی و جلال رسولوف. در ادامه بانک پاسارگاد هم ضمیمه بانک کارآفرینان میشه. در این مقاله چند پاراگراف هم به بانک سامان و رابطه آن با خانواده زرابیه اختصاص داده شده. بانک انصار متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با 500 شعبه فعال شروع به کار کرد. از چهره‌های معروف این بانک میتوان به اکبر غمخوار و محسن رفیق دوست اشاره کرد. این بانک بر اساس منابعی که جذب کرد در سال 90 به چهارمین شرکت بزرگ ایران تبدیل شد. بانک حکمت ایرانیان متعلق به ارتش هم با سرمایه حقوق و مزایای پرسنل ارتش که از خزانه کشور به این بانک سرازیر می شود تأسیس شد. بانک سینا متعلق به بنیاد مستضعفان با 270 شعبه در سراسر کشور آغاز به کار کرد. بر اساس آمارهای رسمی سال 90 حدود 2 میلیون نفر در این بانک حساب داشتند که اکثراً طرف قراردادهای بنیاد مستضعفان بودند. بانک دی متعلق به بنیاد شهید است با 5 شعبه در تهران و 47 شعبه در شهرستان ها. از میان 250,000 سهامدار این بانک 120,000 تنشان فرزندان شهدا هستند. بانک سرمایه متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است. غلامرضا حاجی زاده هم مدیریت این بانک رو بر عهده گرفته. این خلاصه ای بود از مقاله آقای بهراد مهرجو به تاریخ خرداد 1390. اصل این مقاله با عنوان تبارشناسی بانک‌های خصوصی در اینترنت موجود است. اما برگردیم به بانک‌ها و بنگاهداریشون. نقطه مشترک همه این بانک‌ها شرکت در فعالیت‌های ساختمانی است. اکثر این فعالیت‌های ساختمانی پروژه‌های دولتی هستند. از جمله انبوه‌سازی‌ها در قالب مسکن مهر. مسکن مهری که با پولها و وامهای دولتی ساخته می شود و با گرفتن زمین از منابع طبیعی.
نه دلده استراری داره 500 تومن هم از ما اضافه گرفتن مخاطر آسانسور است. از سال 81 تا 88 ته مثلا چند مرحله 500 تومن 2 میلیون تومن ما پرداخت کردیم. هیچ وزنه یه حتی 5 کیلو هم من نمیتونم بلند کنم.
سخت الان من به خدا پاهم عفونت هم کرده است.
زانوام خم نمیشه.
پکیج و آیفون که اصلا نداره.
قبلا اینجا معلومه که شیرالات داشته چون این اتصالاتش بوده ولی خود شیرالاتو کندن بردن. رادیاتورها هم که ملاحظه میکنین باز کردن.
این از سقفشه. آب از طبقه بالا اومده پایین.
کاشی عموم ریخته.
از دیگه 8 ساله تو نوبت مسکن مهر بودم.
پرداخت کردید
همین حدود 17 میلیون از من پول گرفتن پرداخت کردیم ولی مسکن من آماده نکردن.
نه برق داره نه آب داره نه گاز داره هیچی نداره.
آب از اینجا برمی‌دارین شما؟
نه ما طبقه ششم ظرفا داریم اینجا بشوریم. نه آسانسور داره 6 طبقه پله. از طبقه ششم باید بلند شیم بیاین. ببخشید ببخشید برای دستشویی باید بیاین اینجا.
علاوه بر این مشکلاتی که دیدید ساکنان مسکن مهر با مشکلات دیگه هم دست و پنجه نرم میکنند.
اما بشنوید از مدیر مدارس منطقه 22 که از ساخت و ساز بی‌رویه و کمبود مدرسه در این منطقه گلایه کرده.
ما
در 40 پروژه انبوهساز رصد کردیم، قریب به 116 هزار واحد مسکونی در 40 پروژه انبوهساز داره ساخته میشه
که هیچ امکانات آموزشی و بهداشتی برای این 116 هزار واحد در نظر گرفته نشده و دوباره میفته گردن دولت که باید از پول خزانه کشور بودجه‌ای در نظر بگیره که مثلا چند تا مدرسه و بیمارستان بسازه.
مدارس شهرک‌های پرند و پرویز همچنان دو نوبته اداره می‌شوند.
شهر پرند با بیش از 95 هزار واحد مسکن مهر بیشترین تعداد مسکن مهر کشور را به خود اختصاص داده است. با ساخت و تحویل این تعداد مسکن مهر، جمعیت 20 هزار نفری پرند به 500 هزار نفر خواهد رسید. اما به نظر می رسد ایجاد امکانات خدماتی و رفاهی در شهر پرند با روند ساخت واحدهای مسکن مهر متناسب نیست.
یه بانک نداره، درمانگاه نداره، مدرسه نداره.
گربرز ما 200-300 تا برای 2-3 تا دانش آموز باید پول هزینه آژانس بدیم. بعد چقدرم باید دلهوره داشته باشیم که بچه‌هامون سالم برن سالم بیان.
بچه مریض بشه یا خانومت مریض بشه، اینا باید کلی بری بیمارستانه تهران و اینا رو بگردی.
چه تعداد دانش آموز توی کلاسون داریم؟
40 نفر.
کلاس 41 نفری داریم در پایه 4.
ظرفیت این مدرسه 450 نفره.
حالا چقدر؟
757 نفر.
یه سری از دانش آموزا اینجا، یه سری وسطن، آیه ازانی زمانتو بکش، یه سری هم که اون گوشن. در واقع این دو طرف تخته رو نمی‌بینن، در واقع روبروی همدیگه است.
توجه به تخته باید کاملا برگردن.
اینجا هم باز دانش آموزان در واقع روبروی هم میگن، درست؟
بله درسته درسته. این تازه مربوط میشه به پایتخت مقتدرترین کشور منطقه ها. اگه 2300 گیلو دارین اون طرفتر اوضاع خیلی خرابتر میشه. اینم از هزینه بنگاهداری بانک ها که بازم طبق معمول باید مردم بپردازن. اما مشکلات بانک ها به همینجا ختم نمیشه.
پولی که قرار بود دوای درد مردم باشه شده درمان طمع دلالان. این حکایت وام هایی که تو شعبه های بانک ها پیدا نمیشه اما تو آگهی روزنامه ها فراوونه.
تحت حاکمیت معنوی ترین حکومت جهان، تنها حکومت دینی کهکشان،
مدتی آگهی پرداخت وام های کلان هم به آگهی روزنامه ها اضافه شده. وامی که مردم اگه موفق بشن هفت خانه مراحل بانکی رو طی کنن، شاید فقط بتونن 1/100 این رقم های میلیاردی رو از بانک ها بگیرن.
یکی دو ماه صبر بکنه، اول همه پولشون رو برن بدن تو بانک، بعد برن وام بگیرن.
ضامن میخواد، بعد یه سری شرایط خیلی سخت گذاشتن.
ما مبلغمون 300 به بالاست.
این وامو شما از کجا؟
از بانک میگیریم.
بانک کدوم بانک میشه بفرمایید؟
بانک خصوصی دیگه، حالا هر کدوم.
از کدوم بانک شما وام میگیرید؟
با بانک‌های دولتی کار میکنیم. مرکز داخل تهران هستش. خود شرکت ما یه راهکارهایی داره که براتون توجیه شغلی تهیه کنه اگر نداشته باشین.
بانک هستین که اشراف دارین به این موضوع یا اینکه
مدیریتمون با بانک کار میکنن؟
آها، یعنی کارمند بانک هستن؟
نه، کار میکنن، آشنا دارن.
فقط یه کارمزدیه که باید دام بدید.
کارمزد چقدره؟
10%.
10% کل